بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل اليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بحثی رو که برای این چند روز محضر شما برادران و سروران معظم در نظر گرفتیم انشاءالله تا نیمه ماه بهش بپردازیم، شرح نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی است، نامه 69 نهج البلاغه که بسیار مضامین عالی و بلندی دارد. نامه کوتاهی است اما حدود 30 تا دستور اخلاقی امیر المؤمنین به حارث همدانی ابو زهیر عبدالله ابن اعور معروف به حارث همدانی، امیر المؤمنین حدود 30 تا دستور اخلاقی نوشته برای ایشون. خطبه نیست، نامه است که حضرت مکتوب کرده است. میدانید در نهج البلاغه میگن اولین نامه اخلاقی نامه 31 است که شاید نخستین کتاب اخلاق هم باشه تو اسلام. قبل از اون ما رساله اخلاقی نداریم کسی مکتوب نوشته باشد یا لااقل رسیده باشد، اما نامه 31 رو بعضی بزرگانم که دیدم شرح کردن، اسم کتابشون رو گذاشتن شرح نخستین رساله اخلاقی، چون نامه 31 خیلی شرح خورده، شاید 5-6 تا شرح فارسی خورده. نامه‌ای که حضرت بعد از صفین به امام حسن مجتبی نوشته و اون نامه خیلی عالی و بلند است و مطالبی هم داره. اما این نامه 69 شاید دومین نامه باشه از این جهت که کمتر مورد بحث واقع شده. من ندیدم خیلی به هر حال مورد بحث قرار بگیرد توی جلسات و منابر و سخنرانی ها. به همین جهت این نامه رو انتخاب کردیم. حالا از این 30 تا محوری که داره هر چند تاشو برسیم محضر شما این روزها عرض کنیم. منتهای چند جمله راجع به خود حارث همدانی اول توضیح بدم، ببینیم مخاطب نامه کیه. نگارنده که معلوم است امیر المومن علیه السلام است و شخصیت والا و عالی، اما حارث همدانی معروف است به ابو زهیر عبدالله ابن اعور که کشی در رجالش میگه من افقه الناس، از فقیه ترین مردم بوده، آگاه ترین مردم بود. بعضی های دیگه مثل ابن داوود میگن من خواص اصحاب مولانا امیر المؤمنین، از خواص اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بود. خیلی ازش رجالی ها تعریف کردن از این حارث همدانی، و این همون کسیه که یه قصه معروفی هم داره، همه تون شنید و بلد هستید. کشی نقل میکند که یه وقتی ظهر گرما تو حجاز اومد خدمت امیر المؤمنین، دارد که حضرت بهش فرمود ما جا ابک، سر زور گرما آمدی چه کنی؟ چی باعث شد که شاید مثلا صبحش هم آقا رو دیده بود، زور باز اومده بود خدمت حضرت، فرمود ما جا ابک، چی باعث شده این زهر گرما تو اون هرمای حجاز باشی بیای در خانه ما؟ عرض کرد حبک والله یا امیر المومن، به خدا قسم محبت تو، من شما رو نمیبینم ناراحتم، دست خودم نیست، از پیش شما که میرم غمهای عالم تو دلمه. حالا این تعبیر از بنده، وقتی میام احساس آرامش میکنم. حبک والله. امیر المومنین بهش فرمودن که ان کنت صادقا لترانی فی ثلاثه مواطن، اگر راست بگی واقعا ما رو دوست داشته باشی سه جا منو میبینی. بعد حضرت اشاره کرد به این گلوی مبارکش، فرمود اون موقعی که جانت میرسه به اینجا حیث و تبلغ رفست و اونجایی که دیگه داری قبض روح میشه، یکی از اون مواطنی که ما رو میبینی اونجاست. اند سرات، وقتی میخوان از سرات عبورت بدن اونجایی که قدمهایی میلغزد، اونجا هم منو میبینی. و اند الحوز، بعد از ورود به بهشتم، خب شاید خیلی ها بهشتم برن، اما به هر حال بهشتم مراتب دارد، جنت عالیه دارد، مراحل پایین‌تر دارد، ولی تو در کنار حوض منو میبین لئن ان کنت صادقا، که بعد سید همیری اومد و همینو به شعر کشید، یا هارو من یموت یرنی. ظاهرا این شعر، یعنی این تعبیر از امیرالمومنین نیست، این تعبیر از سید همیری است که هار مرخم شده دیگه، حارس و یا هارو، مثل مالک و یا مالو مثلا بگیم، منادای مرخم است دیگه، یا هارو من یموت یرنی، تا اون اشعار مفصلی که سید همیری درباره حارس دارد. و این خیلی علاقه‌مند به امیرالمومنین بوده این شخص. حالا من یه قصه دیگه هم ازش بگم، شاید کمتر شنیده باشید. یه وقتی آقا رو دعوت کرد منزلش و آقا بیایید نهار شامی، حالا هر چی بود، حضرت فرمود من به سه شرط میام. یه شرطش این است که زن و بچه تو به زحمت ننداز، نری همه خونه رو به هم بریز، بگه امروز امیرالمومنین مهمان ماست، پاشید بپزید درست کنید. نه، زن و بچه تو نباید آزار بدید. شرط دومش این است که از بیرون خانه چیزی تهیه نکنی، پانشی بری قرض کنی هر چی هست. الان متاسفانه مهمانی های ما آدم تا میگن یه باگشایی هست، یه مهمانی هست، یه ولیمه هست، آدم اول به فکر میفته قرضش رو از کجا تأمین کنه، از بس که سنگین شده. و خلاصه اون بفرمایید که شرایط و ضوابط اسلامی ازش دور شد. آقا فرمودن شرط دومش این است که از بیرون چیزی تهیه نکن. شرط سومش هم اینه، چیزی که تو خانه داری از ما دریغ نکن. آره یه وقت خودم یه چیزی مثلا تو کمدی، توی گنجه، تو صندوقی داره، به هر حال مهمون اومده خونش، اینو دیگه دریغ نکن، بیار. حضرت فرمود اگر این سه شرط رو رعایت میکنی، من میام خانت، خانوادت رو به زحمت نندازی، از بیرون چیزی تهیه نکنی، هرچی هم تو خانه داری از ما دریغ نکنی. عرض کرد باشه آقا، قول میدم. حضرت آمدن و سفره افتاد و یه قطعه نان خشک. خیلی حارس خجالت کشید، هی این فا اون فا میکرد، یه چیز هم تو دستش مشتش خلاصه این ور اون ور میکرد. آقا فرمود یا اخا همدان، برادر خطابش میکرد، یا اخا همدان، برادر همدانی چته، چرا مضطربی؟ گفت آقا مهمانی مثل شما اومده باشه خانم امیرالمومنین، من نتوانم پذیرایی ازش کنم. ببین آقا، این که تو دستمه پوله، پولم دارم، نمیشه نه که نداشتم، اما چون شما شرط کردید. آقا دیدین دلش میخواد خلاصه آقا رو بیشتر از این پذیرایی کنه، فرمود اب نداره، برو برو چیزی تهیه کن. خیلی خوشحال شد، آمد بیرون یه خورشتی تهیه کرد و حضرت اون روز مهمان حارس همدانی بود. یه همچین ارتباطی دارد حارس، که باز من یه تاریخ دیگه از حارس همدانی دیدم، جالب است که ایشون یه وقتی ناراحت نوشتن عصا زنان، معلوم میشه این اواخر دیگه به هر حال عصا دست میگرفت و سنم بالا رفته بود، اواخر ظاهرا عمر حضرت امیرم بوده، شاید تو جریانات صفین و نهروان و اینا بود، آمد خدمت حضرت خیلی ناراحت عصبانی. آقا فرمود چیه برادر همدانی، چرا اینقدر ناراحت؟ گفت آقا مردم درباره شما دو دسته شدن، اکثریت مردم، عده قالی قلوف میکنن درباره شما، عده هم تفریط و شما رو در حد کفر کافر میدانند، اونهایی هم که پیرو شما هستن اندکن، چرا جلو این انحراف رو نمیگیرید؟ این انحرافی که امروز هم تو جامعه هست دیگه، هم ما با قلوب مواجهیم، از اونی که میگه خدای من حسینه، از اونی که میگه از عزاداری رو جمعش کنید، نه قدیمیه، یعنی هر دوش مواجهیم، از اونی که لا اله الا الله تصرف میکنه، با اونی که عرضم به حضور شما زهرا رو الگوی 14 قرن پیش میدانه و میگه دیگه امروز به درد مثلا حل عیاذ بالله این نسل نمیخوره. داریم افراط و تفریط. خود حضرت فرمود جاهل یا مفرط یا مفرط، لا یور الجاهل الا مفرطا او مفرط. دید خیلی برای این حارس همدانی تو همه، فرمود بنشین. بعد بهش فرمود حارس ان شیعتنا انمت الاوسط، شیعه های ما اعتدال دارن، خط وسط، بهم به یا الیهم یرجع القالی، هر کی قلوف کرده باید برگرده، اشتباس باید بیاد پیش اینا، بیاد اعتدال، و بهم یلحق التالی، هر کم عقب مونده باید خودشو برسونه. شیعه های ما اینطوره. ببین تو زیارت جامعه کبیرم میگیم دیگه، المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق، و لازم لکم الله، قرآنم میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نزنید، عقبم نمانید. اونایی که یعصون الله و رسوله اشتباه میکن، اونایی هم که یتقدمون علی رسول و علی الله اشتباه میکن. فرمود برادر همدانی، شیعه ما حد اعتدال داره، نه تندرو و نه کندرو. من این سه تا داستان رو براتون عرض کردم، ببینید که این کی بوده و چه شخصیتی است که حضرت یه مدتی مسئولیت بهش داده. کارگزار امیرالمومنین بوده، وقت نامه‌ای براش نوشته، من کتاب له علیه السلام الی الحارث الحمدانی. این نامه رو عرض کردم، نامه 69 نهج البلاغه است، مضامین بسیار عالی داره. من هر روز یه فرازشو خدمت شما عرض میکنم و توضیح میدم و امیدوارم که بتوانیم عامل خوبی باشیم، چون میدونید تو نامه‌ای امیرالمومنین حالا گاهی تاکیده و الی من بلغه کتابی، یعنی اختصاص به اون نویس دریافت کننده ندارد. این نامه برای هر کسیه که کتاب من بهش میرسه، حتی اینجا ندارد ها، ولی این تعمیم داره. این نامه برای هر کسیه که دریافت میکنه، نه فقط اون دریافت کننده، هر کسی که میشنود. خب اولین نصیحت امیرالمومنین این است، بسم الله الرحمن الرحیم. البته من نظرم این است که یقینا خطبه های حضرت، نامه های حضرت، اینها هم بسم الله رو داشته، هم درود بر پیغمبر داشته، یعنی هم صلوات بر پیامبر و آل داشته. حالا دیگه در جمع‌آوری سید رضی بناش بر اختصار بوده از اصل، و الا همه خطبه نهج البلاغه با سر مطلب شروع میشه، اصل رفته سراغ اصل مطلب. و سبک حضرت قاعدتا باید این بوده باشد که با نام خدا و با درود بر پیامبر. اینجا اینطور شروع میشه، تمسک به حبل القرآن. حارث همدانی، اولین نصیحت من اینه، چنگ بزن به قرآن و سه تا کار بکن راجع به قرآن. دقت کنی، حضرت امیر راجع به قرآن سه تا سفارش کرده به حارث همدانی. تمسک به حبل القرآن. برادران عزیز، سروران معظم روحانی، طلبه در جلسه هستن، میدونید باب امساک با تمسک فرق میکن. ساده تر عرض کنم، یه وقت ما یه چیزی رو نگرش میداریم، این میشه امساک. یه وقت دنبال یه چیزی میگردیم ما رو نگه داره، این میشه تمسک. دقت دارید چی عرض میکنم؟ باب فعل مسکه اگر به باب تفعل و استفعال بره، استمسکه، تمسکه. یعنی ما دنبال یه چیزی میگردیم ما رو نگه داره، اون که داره غرق میشه دنبال تمسکه، اما اونی که پول بان گرفته دنبال نگه داشتن پول، امساکه. ما الان روزه که گرفتیم امساک میکنیم، خودمون رو نگه میداریم غذا نخوریم. ولی به عبارت دیگر، در امساک انسان حافظه، در تمسک انسان محفوظه. وقتی انسان ممسک، کسیه که چیزی رو نگه میداره، متمسک کسیه که میگرده یه چیزی نگرش داره. تو این وادی وانفسا، اختلافات، درگیری ها، ارزم به حضور شما، هوای نفس، شیطان، دشمنانی که پیغمبر اکرم فرمود هر مسلمان و مؤمنی که صبح میکنه 5 تا دشمن داره، هر که صبح میکنه 5 تا دشمن داره. ما من مؤمن، روایت از رسول خداست، فرمود المؤمن بین 5 شدائد، مؤمن بین 5 تا مصیبت. مؤمنان یحسدو، یکی حسودا، مؤمنه ولی حسود، نمازخونه ولی حسود، چش نداره یه خونه بخری، چش نداره یه ماشین عوض کنی، چش نداره یه مسئولیت پیدا کنی. مؤمنان داداشه، برادر آدم که بالاتر نمیشه، به برادرش حسادت می‌ورز. اگه چه کردن با برادرای یوسف، با یوسف. حالا به هر حال اگر انسان معنورم باشه، معممم باشه، بیشتر مورد این حسادت و سوء ظنم تو جامعه هست. از کجا آورد، چطور خرید، همسایه ها، رفیقا، فامیلا، زن داداش، بفرمایید که زن برادر، فامیل، اینا که حرف میزنن جرات نمیگن ها، ولی یه مهمانی میان خونه، عجب سفره انداخته، مگه تو برادرش نیستی، این یه طلبه است و یه معلم، چطور این خونهش اینه تو خونت اونه؟ بابا این بالاخره زحمتش بیشتره، کارش بیشتره، صبح میاد برون، 10 شب تو خانه است، نوع کارش اختزا کرده، موبایلی هم داشته باشه، نوع کارش اختزا کرده، وسیله داشته باشه به این کلاس، به اون درس، به اون بحث برسه، مؤمنون یحسد و مؤمنای حسود. فرمود هر مؤمنی، دقت کنید روایتو، بین 5 تا مصیبت، یکی آدمای حسود، دو منافقون یبغضه، منافقایی که بغض دارن میخوان سر به تن مسلمون نباشه، سه کافرون یقاتلو، کافری که با آدم میجنگه، آمریکا، اسرائیل، چهارم نفسون تنازعو، نفسی که با انسان مبارزه میکنه، پنجم شیطانون، فرمود شیطانی که یزله، میخواد آدمو ذلیل کنه، زمین بزنه. خب حالا تو این 5 تا مصیبت که اینطوره، واقعا هم صبح که میاد خونه بیرون، حسود هست، کافری هست که بخواد برنامه‌ریزی کنه آدمو از بین ببره، منافق هست، از همه بدتر نفس انسان و شیطان هم هست. شما این مناجات شاکین رو نگاه کنید توی مفاتیح، مناجات 15 خیلی زیباست. مناجات 15 رو بعضی علمای ما تو سجده میخواندن، بعضی تو قنوت نماز میخواندن، مرحوم مجلسی خیلی سفارش کرده. تو مناجات شاکین امام سجاد از چند تا چیز شکایت میکنه، اللهم انی اشکو الیک نفسا، از نفس شکایت میکنه به 13 دلیل. من میخوام کد بدم، نمیخوام توضیح بدم، ببینید اونجا 13 دلیل میاره که چرا نفس آدمو اذیت میکنه، از شیطان. خب تو این غرق، واقعا تو این غرق، تو این جایی که آدم غریقه، چرا میگن دور آخر زمان دعا غریق بخونید؟ آدم که داره غرق میشه این دعا رو بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این دعای غریقه. حالا تو این غرق به چی تمسک کنیم؟ امیرالمومنین میفرماید حارس تمسک به حبل القرآن، چنگ بزن به ریسمان قرآن. چه کنم با قرآن؟ 3 تا کار بکن. 1 واستنسه، نامه 69، قرآن رو ناسه خودت قرار بده، موعظه. عزیزان هر چی موعظه دنبالش بری یا به قرآن نمیرسه، چون اصدق الکلام خود خدا میگه قرآن 4 تا صفت داره، لقد جاءکم موعظتون من ربکم، یکی موعظه است، و شفاء لما فی الصدور، شفا میده. دیگه چی؟ و هدن و رحمه، هدایت میکنه، تذکر میده، رحمت برای شماست. من یه روایت از امام صادق دیدم به جابر ابن یزید جوفی، وقتی یکی از مراجع میفرمود من گاهی این روایت رو نگاه میکنم و عمل میکنم. میفرمود امام صادق به جابر ابن یزید جوفی فرمود هر وقت میخوای خودتو امتحان کنی، و عرض نفسک علی کتاب الله، خودتو عرضه کن به قرآن. سوره مؤمنون رو باز کن، مؤمنون 7 صفت دارن، ببین چند تاشو داری. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نمازمون که خشوع نداره، عهدشو رعایت میکنه، امانت داره، کدوماشو داری؟ سوره رعد رو باز کن، آیه 19، 8 صفت آورده برای اولوالالباب، ببین چند تاشو داری. سوره فرقان رو باز کن، 12 صفت آورده برای عباد الرحمن، ببین چند تاشو داری. سوره معارج رو باز کن، 8 صفت آورده برای اهل بهشت، ببین چند تاشو داری. اینا قرآن داره دیگه اینا رو. و عرض نفسک علی کتاب الله، فرمود حارس همدانی اولین توصیه‌ای که بهت میکنم قرآن رو ناسه قرار بده. حضرت آیت الله جوادی تو این کتاب سیره عملی پیامبرش، اون آخراش، یه بحثی میکنه راجع به پیغمبر، میگه خلقه ار قرآن، پیغمبر اخلاقش شده بود قرآن. بعد چند تا داستان نقل میکنه جالب، میگه پیغمبر وقتی میرفت دیدن مریض، سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق میخوند، خودش هم که مریض بود، جبرئیل اومد دیدنش با میکائیل، جبرئیل نشست بالا سر، میکائیل نشست پایین پا، یه سوره قل اعوذ برب الناس جبرئیل خوند، یه قل اعوذ برب الفلق میکائیل، جفتشون پا شد. ما اینقدر بالا سر مریض میشینیم اشرات و افراد و حرفای بی ربط که بنده خدا مریضش مضاعف میشه. آقا مریض دیدنش میری یه حمد، یه دوره قلا بخوام پاشو بیا، این سنته. اون مریضم برای شما سفره دل وا نکنه، کی قرص داد، کی کپسول داد، چند تا آمپول، شکوه نکنه. اگه شکوه نکنه امام سجاد فرمود گناهاش آمرزیده میشه. ببین چقدر ما از سنت فاصله داریم، مستنتن به سنن اولیای. پیغمبر دیدن مریض میرفت این دو تا سوره رو میخوند، قبرستان میرفت دست میذاشت روی قبر، سوره انا انزلنا میخوند، وارد قبرستان میشد صدا میزد سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. میخوام بگم کجاها قرآن میخوند. جنازه دفن میکرد، جنازه مصعب ابن عمیر رو، قرآن میخوند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. شب میمد به آسمان نگاه میکرد، قرآن میخوند، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. تو بازار میرفت قرآن میخوند، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. همه جا قرآن قرآن. ببین این خلقش قرآن بود، بازارش با قرآن، قبرستانش با قرآن، دیدن مریضش با قرآن، با شهیدش با قرآن، تشییع جنازه‌اش با قرآن. این که میگم خلق قرآن، امیرالمومنین رد میشد دید یه کسی شعر میخونه، زده زیر آواز، ایرانی هم میخوند فارسی، زازان. خب ائمه ما زبان دان بودن، زبانهای مختلف میدانستن، ما اعتقادمون این است. چطور سلیمان و داوود منطق و تیر میدانستن، ائمه ما زبان حیوانات. امام باقر میرفت توی بیابان، گرگی آمد جلو، اطراف افراد ترسیدن، آه چی شده؟ فهم نه تبا من کار داره. آمد جلو فرمود اذهب اذهب فقط فعلت، برو برو کار خیالت راحت باش. آقا چی شد؟ فرمود این گرگ نر، ماده گرگش در حال وضع حمل بود، اومده بود ما دعا کنیم راحت بچهش رو زمین بگذاره. ای آقا حیوانات هم میان به شما اینطوره دیگه، ما عقیدمون اینه، این نه قلوب وست، نه نه ارزم به حضور شما حرف گزاف. یه مقاله من توی مجله علم الحدیث دیدم، یه آقای نوشته بود زبان دانی، همچین تیتری داشت، یا زبان دانی ظاهرن ائمهشون، نوشته بود کجا فارسی، کجا رومی، کجا چینی، کجا هندی، زبانهای مختلفی که ائمه صحبت کردن آورده بود، جمع‌آوری کرد. زبان میدانستن، نسبت به زبانهای مختلف آگاهی داشتن ائمه ما. خب با این پیش‌فرضی که عرض میکنم، یه صلوات عنایت بفرمایید. چه داستانی میگفتم که سراغ زبان، آن حافظم ضعیف شده متأسف. زازان ایستاده بود شعر میخواند به زبان فارسی، امیرالمومنین رد شد، فرمود خوش صدایی، صدات خیلی جالبه، قرآن بخون. گفت آقا نمیدانم، من قل هو الله رو با زحمت بلدم، من قرآن بلد نیستم، عربی سخته. از این افرادی بود که در کوفه، ایرانی ها تو کوفه زیاد بودن دیگه. آقا فرمودن بیا، گرفت او رو در آغوش، دهان مبارکش رو گذاشت به دهانش، صورتش رو گذاشت رو صورتش. اینا دیگه لطف ویژه است، مثل کربلای کاظم. حالا بعضیا اینطور میشن دیگه، میگه آقا رفت کنار، دیدم حافظ کل قرآنم، قرآن میخوام با صوت. که امام باقر علیه السلام فرمود زازان وقتی قرآن میخوان همه کسو متوقف میکرد، از بس زیبا به عنایت امیرالمومنین. این خودش لطفه. یکی از عزیزانی که حافظ قرآن است، ایشون میفهمه من قرآن که حفظ میکردم علامت نمیذاشتم، کاغذی مثلا نام چیزی بینش که تا اینجا حفظ کرد، گفت هر وقت باز میکردم همون جایی میومد که تا اونجا حفظ کردم. اگه انسان رفت سراغ حفظش، سراغ خودش، یه نورانیتی برای انسان ایجاد میکنه. این همان است که خود قرآن در واقع توصیه میکند، ولذا خواندن قرآن، شنیدن قرآن، موعظه قرآن. پیغمبر اکرم به عبدالله ابن مسعود میفرمود بخوان، اقرا لی القرآن، بخوان من گوش بدم. آ شما حافظ قرآنی، قرآن برات نازل شده، فرمود باشه تو بخوان، در شنیدن اثری است که در گفتن و خواندن نیست. این قرآنی که عزیزان چقدر با شهید داده شد، تو یه حادثه فقط 40 تا شهید داده شد. نگاه کنید حادثه بئر معونه، حادثه رجی، این قرآنی که بعضیا با یک آیش متحول می‌شدن. سعد ابن ناجی آمد مسجد، پیغمبر این آیه رو می‌خوند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا رسول الله این آیه قرآنه؟ فرمود بله یا رسول الله، کفانی، همین منو بسه، میرم به همین عمل میکنه. یک آیه فضیل رو عوض کرد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر. پیغمبر اکرم سوره القارعه میخوند، جوانه قش کرد. پیغمبر آمد بالا سرش، یه قدری آب به سر صورتی زد، چشاشو باز کرد، جوان چیه، مریضی، سر داری، ناراحتی؟ نه یا رسول الله، تا گفتی القارعه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه، از هوش رفتم، طاقت شنیدنش نداشت. فرمود تو میری بهشت، دو تا بهشتم بهت میدن عوض یکی، چون خدا گفته ولی من خاف مقام ربه جنتان، چون تو تأثیر پذیرفتی از قرآن، این اثر قرآن است. سلمان رد میشد، جوانه تو بازار افتاد روی زمین، مردم دور جمع شدن، یکی گفت مریضه، یکی گفت سر داره، یکی گفت قش میکنه. و برید کنار، اومد بالا سرش، به هوشش آورد، جوان چته؟ گفت سلمان رد میشدم نگام افتاد به کوره آهنگری، دیدم آهن گذاشته تو کوره مذاب شده داره چکه میکنه، یاد این آیه افتادم لهم مقام اومن حدید، طاقت نیوردم. سلمان تو بیا سفارش منو به اسرائیل بکن، تو بیا سفارش کن من اینطور تأثیر میپذیرفتن که من نمونه های فراوان تو ذهنم هست اگه بخوام بگم، منتها فرصت نیست. مرحوم سید قطب نقل میکند، اینو تفسیر نمونه دارد، من عرض کنم و بحثمو جمع کنم. میگه من یه سفری میرفتم نیویورک با عده ای از دانشجویان مصری در کشتی که سفر طولانی هم بود، خیلی مسیحایی که اونجا بودن از ایتالیا جاهای دیگه، خیلی تبلیغ میکرد مخصوصا کشیش اینها رو آیین مسیح. من دیدم ممکنه مسلمان‌ها تحت تأثیر واقع بشن، گفتم بیا ما مراسم مذهبی داشته باشیم. روز جمعه بود، ایشون میگه از ناخدا اجازه گرفتم یه نماز جمعه روی اون عرشه کشتی برگزار کرده. مسیحیان حلقه زده بودن ما رو تماشا میکردن. ایشون میگه وقتی که خلاصه نماز تمام شد، اینا یه خانم ایتالیایی آمد جلو گریه میکرد. گفت اینا چی بود میخواندی؟ گفتم کدوم قسمتش؟ وقتی اشاره کرد دیدم سوره جمعه رو میگه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گفتم این سوره جمعه است، مال قرآنه. گفت بخوان یه بار دیگه. خواندم گریه کرد. گفت من عرب زبان نیستم ولی نمیدونم چطور این قرآن به دلم نشست. ترا اعینهم تفیض من الدم. من دیده بودم در ماه رمضان بلغارستان بودم برای تبلیغ، یه آقای قرآن میخوند تو دانشگاه صوفیا، این دخترای جوان بعضیا گریه میکرد. عربی هم متوجه نمیشدند، اصلا نمیفهمدن چی میگه، زبانشون زبان بلغاری است. تأثیر قرآن است. ترا اعینهم تفیض من الدم. و سید قطب میگه این خانم به خاطر همین شنیدار قرآن مسلمان شد، ایمان آورد، اعتقاد پیدا کرد. اونس داشته باشیم با قرآن و استنسخ و حارس همدانی. یک، قرآن و موعظه خودت قرار بده. دو، اهل حلاله و حرم حرامه. قرآن یه حلال داره یه حرام داره، روشنه. چرا اینقدر اینور اونور میزنید؟ ببین چی حرامه. ربا حرامه، نده، نگیر ولو کارت گیره. چرا کلا شهری براش درست؟ چرا مالتو مشروب میکنی؟ چرا زندگی اولادتو به خطر میانداز؟ نذار ربا رو بذار کنار. میگه ربا، میگه غیبت حرامه، چرا غیبت میکنی؟ میگه سوء زن نورد، چرا میورزی؟ میگه ارزان تجسس تو زندگی مردم نکن، حلالش و حلال. میگه نکاح حلاله. میگه برزن به حضور شما کلو حلال انتیه، با غذای خوب بر خود حرام نکن. میگه دنیا رو فراموش نکن، لا تنس نصیب کمن دنیا. چرا به زن و بچت سخت میگیری؟ چرا از مالی که داری استفاده نمی کنی؟ نه افراد نه تفرید، حلالش حلال بدون، حرامش حرام. و سوم، صدق به ما سلف من الحق. حارس عمدانی، قرآن یه قصه هایی داره، اینا رو تصدیق کن، داستان تخیلی نیست، این قصه ها درس داره، پیام داره. مگه میشه یه آدم کینه‌ای قصه یوسف بخونه کینش از بین نره؟ قصه یوسف که قصه رمان که نیست، که داستان پرپیامه. وقتی میخونه داشای یوسف این همه بلا سر یوسف در آوردن، وقتی یوسف رو چا انداختن چه شد تا آخر که اومدن پیش یوسف گفتن ما اشتباه کردیم، گفت لا تسریب علیکم، هیچ اشکال نداره، شما رو بخشیدم. داداشایی که تو چا انداخته بودنش، آزارش داده بودن، زندان افتاد و باباشون نابینا شده بود، با یه جمله بخشید. چرا برادرت مدتی قهری؟ مگه نمیگه دو نفر اگه با هم سه رو بیشتر قهر باشن کانا خارجین من الاسلام، هر دو از مسلمانی خارج. این باب هجران و باب قهر رو تو کافی نگاه کنید، روایت داره آدم آتیش میزنه. آقا پسر خالش قهره، با فامیلش قهره. میگه نمیگه دو نفر مد قهر باشن از اسلام خارجه. مگه امیرالمومنین نفر مد صله ارحام از یک عمر نماز روزه یا یک سال نماز روزه بالاتر است؟ مگه نفر مد تو وصیتای همین ماه رمضونش فرمود حسنم حسینم جد شما رسول الله من فرمود ارتباط با ارحام افضل من عامت صلات و صیام. این نصیحت اولی که امیرالمومنین به حارس همدانی کرده. حارس، قرآن و ناصح خودت قرار بده. یک، حلالش و حلال، حرامش و حرام. و سوم، داستانهاشو ازش تأثیر بپذیر، نه بخوانی و رد بشی و تکرار خلاصه اشتباهات گذشته بشود. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به آیات نورانی قرآن رو عنایت بفرماید. قرآن، ائمه ما هم با قرآن انس داشتن. شما نگاه کنید، امیرالمومنین آخرین لحظات قرآن میخواند، حضرت زهرا قرآن میخواند، امام صادق علیه السلام قرآن میخواند، تا آخرین لحظات اهتمام داشتن به قرآن خواندن، به نصیحت کردن. مگه شب 21م، شب 20م، دو ماه 20م ماه رمضان یا شب 21م نفر الله الله فی القرآن، بچهای من قرآن قرآن. خود امام حسین روز عاشورا قرآن نمیخواند، با قرآن انس داشتند و این قرآن خواندن در سیره ائمه ما مثال زدم براتون، سیره پیامبر، سیره اهل بیت چیز مستبعدی نیست. اونی که یه قدری استبعاد دارد و زینب رو هم به توجه باداشت، قرآن خواندن سر بریده بالای نی بود، قرآن خواندن امیرالمومنین در بستر و زهرا در بستر و امام صادق، قرآن خواندن امام در میدان جنگ استبعادی ندارد، اینها ونس با قرآن دارد. اما سر بریده بالای نی قرآن بخوانه، با کمال تعجب خطاب کرد: ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوب. داداشم برادر، هر مصیبتی کربلا پیش آمد حدثتنی بها امی، مادرم خبر داده بود. اما این یه مصیبت تو نمیدونستم، انتظار نداشتم سر بریده بالای نه. داداشم من تأمل میکنم، یا اخی فاطمه صغیره تکلم ها، دختر کوچولو تأمل نداره، یه دو جمله با دخترت سخن بگو برادر. یه وقتم شاید اینطور نقل شده، صدا بزند امه امه، چرا بابامو سنگ میزدن امه، مگه قرآن نمیخوانه؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود، مزد خواندن قرآن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، قلوب ما رو به نور قرآن منور بگردان. خدایا قرآن رو در زندگی ما معنوس مورد عمل قرار بده. خداوند به مقربان درگاهت مسلمان ها رو در سراسر دنیا سربلند بگردان، پرچم کفر و نفاق سرنگون بفرما، عمر با برکت، رزق حلال، اولاد سالم و صالح به ما نصیب بفرما. خداوند ریشه های فقر و فساد و تبعیض و گرانی از این کشور ریشه کن بگردان. ملت ما، مملکت ما، دولت ما، رهبر از مشعن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی